سلام، پنبجی اثر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پس از انفجار دیروز در مسجد جامع التقوا شهر کابل، نمازگزاران نگران امنیت جانشانند و خواهان تامین امنیت مساجد شدند و پیروزی تاریخی افغانستان در برابر پاکستان در یک بازی کرکت توجه شما را از نشریه‌های جهان را به خود جلب کرده. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن ستار فروغ با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرنشینان یک هلیکوپتر نظامی آمریکا پس از آن زخمی شدند که این هلیکوپتر هنگام نشست در هلمند به شدت به زمین خورد. سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در جریان ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و ایالات متحده 1500 سرباز تازه نفس به شرق میانه می فرستد. تفصیل اخبار. یک مقام آمریکایی امروز گفت سرنشینان یک هلیکوپتر نظامی آمریکا پس از آن زخمی شدند که این هلیکوپتر هنگام نشست در ولایت هلمند به شدت به زمین خورد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دگروال دیف باتلر، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، گزارش داده است هلیکوپتر CH-47 چینوک این نشست در جریان یک ماموریت در هلمند به شدت به زمین اصابت کرد. باتلر گفته این هلیکوپتر کاملا تخریب شده است. وی به خبرگزاری AFP گفته است پرسنل افغان و آمریکایی در این رویداد زخم برداشتند. به گفته باتلر وضعیت زخمیان خوب است. پیش از این عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفته بود یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولسوالی نوزاد این ولایت نشسته اضطراری کرده است. سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در جریان ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از تمام جوانب درگیر خواسته است که در زمینه محافظت ملکی ها تلاش بیشتر به خرج بدهند. تاداماچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز در یک اعلامیه گفته است حملات عمدی و کورکورانه علیه ملکی ها هرگز قابل توجیه نبوده و جرایم جنگی شمرده می شود. یاماماتو همچنان گفته است حمله بر مسجد به خصوص در هنگام نماز در ماه رمضان یک عمل زشت و فجیع است. در انفجار پس از چاشت دیروز جمعه در مسجد التقوا در ناحیه نهم شهر کابل، دو تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان ملا امام مسجد کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام ها مواد انفجاری در منبر مسجد گذاشته شده بود. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ کس نپذیرفته است. پلیس بیش از 40 تن را در پیوند به فیرهای هوایی دیشب در کابل بازداشت کرده است. سمانیار بصیر مجاهد، مسئول مطبوعاتی و روابط عامه قماندانی امنیه کابل، امروز به رادیو آزادی گفت این افراد در مناطق مختلف کابل بازداشت شدند. مجاهد افزود:
ما تانستیم در حدود 43 نفر افراد اشخاصی که در نواحی مختلف شهر کابل دست به فیرهای پراگنده زده بودند و از آن آمر مخشوش ساختن، اینا را با تعدادی از سلاحهای دستشان بازداشت کردیم.
به گفته مجاهد، به اساس اطلاعاتی که دریافت کردند، دو تن در نتیجه فیرهای هوایی دیشب در کابل سطحی زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک خبرنامه گفته است 3 زخمی ناشی از فیرهای شادیانه به شفاخانه شهر جلال آباد انتقال داده شدند. شماری از افراد در کابل و ننگرهار دیشب به دنبال پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان دست به فیرهای هوایی زدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید 1500 سرباز تازه نفس به شرق میانه فرستاده خواهند شد تا قوای آمریکایی مستقر در آنجا تقویت شوند. ایالات متحده به دنبال تنش‌های فزاینده با ایران میخواهد نیروهای تازه به شرق میانه اعزام کند. ترامپ دیروز جمعه این سفر به ژاپن به خبرنگاران در واشنگتن گفت نیروهای تازه نفس آمریکایی عمدتا نقش محافظتی خواهند داشت. ما می خواهیم که در شرق میانه در امان باشیم. به طور نسبی یک تعداد کوچک عساکر را اعزام خواهیم کرد که بیشتر محافظتی است. برخی از افراد بسیار مستعد به شرق میانه می روند. ببینیم چی واقع می شود. تعداد این عساکر 1500 تن خواهد بود. از سوی دیگر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در بیانیه گفت اداره ایالات متحده پلان دارد تا به ارزش 8.1 میلیارد دلار اسلحه بالای عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن بفروشد تا جلوی تهاجم ایران گرفته شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اقدام آمریکا در زمینه فرستادن عساکر اضافی بر شرق میانه واکنش نشان داده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از ظریف نقل کرده که میگوید افزایش حضور آمریکا در منطقه خیلی خطرناک است و صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و به آن باید رسیدگی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر رسمی وارد ژاپن شده است. ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول پس از 14 ساعت سفر امروز به ژاپن رسیدند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در یک ضیافت شام با رئیس جمهور دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. و انتخابات پارلمانی اروپا امروز در لاتویا، مالتا و سلواکیا برگزار می شود. این انتخابات دیروز جمعه 24 ماه می در آیرلند و جمهوری چک برگزار شد. انتخابات پارلمانی اروپا به روز پنجشنبه هفته گذشته از هلند و بریتانیا آغاز شد. بیش از 400 میلیون واجد شرایط برای رای‌دهی 751 عضو جدید پارلمان اروپا را انتخاب میکنند. رایگیری در انتخابات پارلمانی اروپا در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا فردا یکشنبه پایان مییابد و انتظار میرود پس از ختم رایگیری نتایج ابتدایی این انتخابات اعلام شود.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. پس از انفجار دیروز شهر کابل در داخل یک مسجد، نمازگزاران به خاطر امنیت جانشان نگرانند.
ولی ما تصمیم مازی از زمین گرفتیم که دیگه در این مسجد شاید نبیاییم. خب میترسیم از این انفجار و انتحار.
که سر ما برم ما میرم نماز خانده، اما ایت هست که در دل ما میتوک تشویشه.
سیلاب های اخیر در غور دیوار محافظتی منار جام را فرو ریختند. است جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. پیروزی تاریخی افغانستان در برابر پاکستان در یک بازی کرکت توجه شما را از نشریه‌های جهان را به خود جلب کرده، اما در فیرهای شادیانه به خاطر برد تیم کرکت افغانستان دهتن زخمی شدند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش‌های دیگر نیز داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می‌شوند. در هوای تازه امروز
پس مو مکتب آدم بخواند تحصیل کنه. آره کاش میخوانم که یک چیز خواه میشدیم.
در ساد سپوردم ما رو بیرون میکشه و یکان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو دروز ما رو غیر حاضر میکنه کل گیره.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شفیق حیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم، پس از انفجار دیروز در مسجد جامع التقوای شهر کابل، نمازگزاران نگران امنیت جانشانند. برخی از آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از این انفجار حراس دارند که برای ادای نماز حتی به مساجد بروند. در این حال فرماندهی امنی کابل میگوید در شمار از مساجد موظفین امنیتی برای تامین امنیت مردم گماشته شدند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
مسجد التقوا در شرق کابل که تا پس از چاشت روز گذشته هزارها نمازگزار را در خود داشت، اما پس از انفجار حالا دروازه این مسجد با قفله کوچک سنگی مسدود شده است. صحن مسجد خلوت است و صدای امام مسجد و نمازگزاران هم به گوش نمی رسد. محمد ظریف یکی از مقتدیان این مسجد است که میگوید پس از رویداد روز جمعه ممکن دیگر نمازهایش را به تنهایی ادا کند.
ولی ما تصمیم مازی از زمین گرفتیم که دیگر به این مسجد شاید نبیاییم. خب میترسیم از این انفجار و انتحار و مثلا از تیراندازی و اینا.
مسجد التقوا در یک ساحه تجارتی قرار گرفته و بیشتر نمازگزارانان، دکانداران و کارگران فابریکا های تولیدی هستند. محمد طیب در نزدیکی مسجد التقوا دکان خوراک فروشی دارد. بانک تشویش دارد، اما میگوید اجرای داد مانعی رفتنش به مسجد نخواهد شد.
والا ما الحمدلله مسلمان هستیم که سر ما برم ما میرم نماز خوانم، اما ایت است که دل ما متو تشویش است.
مواد انفجاری جاسازی شده در منبر مسجد التقوا در مربوطات حوزه نهم امنیتی کابل حوالی ساعت 1:20 دقیقه پس از چهار روز جمعه منفجر گردید. قماندانی امنی کابل میگوید که در این رویداد مولوی سمیع الله ریحان امام مسجد و یکی از علمای مشهور کشور همراه با یک تنی دیگر جان داده و بیش از 16 نمازگزار دیگر زخمی شدند. مولوی سمیع الله ریحان همواره در رسانه‌ها از نیروهای امنیتی حمایت کرده و بر ضد طالبان و دیگر مخالفان مسلح سخن میگفت. حالا این رویداد بالای حالت روانی باشندگان دیگر شهر کابل تاثیر گذاشته است. همیشه گل باشنده مکرویان سوم یکی از کسان است که از بی‌توجهی نهادهای امنیتی در تامین امنیت مساجد انتقاد میکند.
یکی با بکر مردم یک تکلیف روانی پیش کرده که در مجد ما کشته میشه، چرا امنیت گرفته نمیشه؟
اما فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برای تامین امنیت مساجد تلاش صورت گرفته است.
شبایی که شبای ماه مبارک رمضان است، در نمازهای تراویح در تمام مساجد کابل پلیس حضور دارد، به این ترتیب در نمازهای جمعه همچنان. اما این به یک نوع سازمان یافته شده بود که مواد منفجره از قبل داخل مسجد جاسازی شده. پلیس خیلی جدی است این قسمت.
این در حالی است که در حال حاضر ماه مبارک رمضان در جریان است و مسلمانان بر علاوه نمازهای پنجگانه برای ادای نماز تراویح و ختم قرآن مجید به مساجد رفته و عبادتشان را انجام می‌دهند.
در انفجار دیروز در مسجد تقوا واقع در حوزه نهم شهر کابل به شمول مولوی سمیع الله ریحان دو تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
دیوار محافظتی منار جام فرو ریخته است. شمار از باشنده های غور به رادیو آزادی گفتند بخش از منار جام در سیلاب فرو رفته و امکان سقوط آن می رود. باشنده های غور می گویند هرچند شمار کارگران به خاطر تغییر مسیر آب و جلوگیری از آسیب رسانی به این منار به محل فرستاده شدند، اما کار آنها تا کنون نتیجه نداده. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگه این وزارت کار به هدف جلوگیری از سرازیر شدن آب به منار آغاز کرده و به گفته از این وزارت آب تا هنوز به منار جام نرسیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
ما باشنده های ولایت غور نگران از این هستیم که منار باستانی فرو نریزه و حکومت
باشنده های غور از احتمال از دست دادن یک اثر گرانبهای تاریخی منار جام که یادگار دوره غوریان است نگرانند. پس از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور، باشنده های این ولایت از حکومت می خواهند تا به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن آب و تخریب منار جام اقدام نماید. منصور خسرو یک تن از باشنده های این ولایت روز شنبه به رادیو آزادی گفت سیلاب های اخیر به منار جام رسیده و اگر به آن توجه نشود این منار بسیار زود فرو خواهد ریخت.
واقعا وضعیت منار جام یک وضعیت بسیار بد را به خود داره. اگر در وضعیت منار جام توجه نشه واقعا خیلی جای تاسف و این منار جام واقعا در حال از بین رفتن و ما من حس یک شهروند از حکومت وحدت ملی و از اداراتی که واقعا مسئول ترمیم آبادات تاریخی هستند از یونسکو و همچنان دیگر مؤسساتی که در راستا فعالیت دارند از اینا جدا تقاضا میکنیم که در راستا توجه جدی داشته باشند.
خیبر یک تن دیگر از باشنده های این ولایت اقدامات حکومت در این زمینه را کافی ندانسته و خواهان کارهای بیشتر در این زمینه شده است.
در دستور اخیری که سیلاب شد و بعد اداره محلی غور 100 نفر به خاطر گشندن جریان سیل استخدام کرده، متاسفانه نتیجه نداده. نمیشه که با انداختن سنگ و ریگ و خاک از طرف مردم دو قسمت از منار جلوی آفت طبیعی سیل بگیرن. خب متاسفانه حکومت اقدامی نکرده. اگر همین منوال اگر توجهش همین باشه که با استخدام کارگر بیاید اطراف منار سنگ و ریگ بندازه و جریان سیل بگردانه، هیچ نتیجه نمیده و اگر باران شوه و دوباره سیل جریان پیدا کنه متاسفانه منار جام سقوط میکنه.
پیش از این مقام های محلی ولایت غور گفته بودند اگر اقدام اساسی برای این منار تاریخی صورت نگیرد ممکن است سال آینده آنها نتوانند این اثر باستانی را سراپا نگه دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که چند پیش رئیس جمهور غنی در جلسه کابینه با وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد تا در هماهنگی با وزارت های دفاع و داخله زمینه را برای ترمیم منار جام مهیا سازد. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید این وزارت کار حشر را به هدف جلوگیری از سرازی شدن آب به منار آغاز کرده و به گفته وی تا هنوز آب به منار جام نرسیده است. صابر محمد سخنگوی این وزارت در پاسخ به نگرانی های مردم گفت:
اقداماتی که وزارت اطلاعات فرهنگ در 3 روز کرده ای هستند که مردم به حشر خواستیم، کمک های نقدی هم روان کردیم به مردم که در حشر اشتراک میکنه. اونا دیروز تماسای اخیری که امرای اداره محلی غور داشتیم بود که در 10 متر دوروبر منار جلوی سیل گرفته شده.
گفته می شود در عکس های قدیمی قامت منار جام راست دیده می شد، اما حالا کمی به طرف هری رود کج شده و بخشی از دیوارهای محافظتی منار سال گذشته تخریب شده بود. از سوی هم عمر خان مسعودی مشاور بخش فرهنگی اداره یونسکو در کابل به رادیو آزادی گفت در اواسط ماه جولای سال روان میلادی شمار متخصصین جهت بررسی منار جام به کابل سفر می کنند.
اخیراً نظر به تقاضای وزارت اطلاعات و فرهنگ، یونسکو از چهارده یونسکو تقاضا کرده که یک مقدار پول و همچنان یکی از متخصصین ورزیده را روان بکنند برای ارزیابی حالت موجوده منار جام و به اساس ارزو که در آینده چی میتونند خدمت ترمیم از لحاظ بیرونی و از داخل و استحکام ازی اقدام کنند.
منار جام با 64 متر ارتفاع و حدود 800 سال قدمت تاریخی، کهن‌ترین منار از دوره غوریان است. این منار در سال 2002 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پس از برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت پاکستان، 10 تن در فیرهای شادیانه زخمی شدند. این وزارت میگوید این افراد در ولایات کابل، خوست و ننگرهار زخم برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان شب گذشته در یک بازی دیدنی اما نفسگیر تیم ملی کرکت پاکستان را شکست داد. نسیم شفق جزئیات دارد.
فیرهای شادیانه و هوایی پس از برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت پاکستان. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه این فیرها 10 تن در شمار از ولایات زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد از افراد در پیوند به فیرهای هوایی بازداشت شدند. وی میگوید در کابل، خوست و جلال آباد در فیرهای هوایی 10 تن جراحت برداشتند. نیروهای امنیتی مطابق هدایت 43 تن را در کابل، 14 نفر را در خوست و 31 تن را در جلال آباد با سلاح و مهمات گرفتار کردند. فیرهای شادیانه در بخشهایی از شهر کابل و ولایات خوست، کندهار، زابل، هلمند و ننگرهار پس از آن صورت گرفت که تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی کرکت پاکستان را در یک بازی تمریناتی اما نفسگیر شکست داد. فیرهای هوایی و شادیانه پیش از این نیز به دنبال برنده شدن تیم کرکت افغانستان در شماری از مسابقات و یا هم خوشی‌های دیگر صورت گرفته و حتی به یک رسم تبدیل شده است. اما مردم عام این عمل را نادرست می دانند و می گویند که در فیرهای هوایی همواره خوشی‌های برخی از خانواده ها به غم مبدل شده است. محب الله ستانکزی یکی از باشنده های کابل در این باره می گوید:
صلاح و مرمی از حکومت است. در افغانستان همه روزه انتحار انفجار صورت می گیرد. بجای فیرهای هوایی باید این مرمی ها بر ضد دشمن استفاده شود.
سکندر باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که فیرهای شادیانه بر روان مردم تاثیرات سو بر جا میگذارد.
زمانی که صدای یک پتاقی هم بالا می شود، مردم متاثر می شوند. مردم خستند، رنج دیدند و نباید فیرهای هوایی صورت گیرد.
در این حال صفی اولا باشنده ننگرهار می گوید که مردم در خوشی ها باید احساسات خود را با اتن ابراز کنند.
خوشی ها را باید با اتن بزرگ داشت کنیم، نه با فیرهای هوایی، چون در فیرهای هوایی مردم متضرر می شود.
کرکت بورد و کرکت بازان افغانستان نیز همواره از مردم و علاقمندانشان خواستند که پس از موفقیت ورزشکاران افغان فیرهای هوایی و شادیانه نکنند. از سوی هم وزارت داخله افغانستان می گوید که به نهادهای امنیتی این کشور هدایت داده شده تا در آینده عاملین فیرهای شادیانه و هوایی را بازداشت نموده و با آنان برخورد قانونی کنند.
پیروزی تاریخی افغانستان در برابر پاکستان در یک بازی کرکت توجه شما را از نشریه‌های جهان را به خود جلب کرده. همکارم ژکفر احمدی مطالب شما را از این نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه تلگراف نوشته است افغانستان پیش از این در انگلستان بازی جالب مانند مسابقه دیروز انجام نداده بود. بنوشته روزنامه افغانستان تقریبا در تمامی این بازی دست بالا داشت. روزنامه به حذف شدن 3 بازیکن افغان توسط وهاب ریاض بازیکن پاکستانی نیز اشاره کرده است. پاکستان برای افغانستان 263 دوش هدف تعیین کرده بود. روزنامه اندیان اکسپرس چاپ هند بالنگ محمد نبی و راشد خان در مسابقه با پاکستان را عالی توصیف کرده است. نبی و خان تجربه بازی در لیگ برتر هند را دارند. نبی 45 دوش انجام داد و 3 وکت گرفت و خان هم 27 دوش کرد و 2 وکت به دست آورد. روزنامه نوشته است این درخشش خوب محمد نبی و راشد خان نگذاشت پاکستان در مسابقه 5 آوره برای افغانستان 300 هدف تعیین کند. اندیان اکسپرس می نویسد افغانستان در دقایق اخیر بازی با فشار مواجه شد، اما حشمت الله شهیدی که توانست تا پایان در میدان بماند بازی را اداره کرد. نشریه آنلاین آی افریقا مطلب را زیر این عنوان نوشته است: افغانستان پاکستان را تکان داد. نشریه می نویسد در واقع شهیدی که در بازی با پاکستان 74 دبش انجام داد در پیروزی افغانستان را گشود. نشریه در ادامه نوشته است پاکستان پس از شکست در برابر انگلستان ناکامی در بازی با افغانستان را تجربه کرد. و در صفحه اینترنت کریک انفو در یک مطلب می خوانیم که این شکست از لحاظ روانی ضربه بزرگ به پاکستان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا دقایق دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نشر خواهیم کرد. اکنون میشنوید که برای کمک به مهاجرین افغان یک اپلیکیشن ساخته شده. مشکلات افغانهای مهاجر در ایران چی از بابت زندگی و چی هم از بابت رفتار و شیوه های برخورد مقام ها و جامعه ایرانی موجب شده تا این اپلیکیشن ساخته شده. این اپلیکیشن هم در اپ استور و هم در پلی استور موجودن و از اوجا دانلود میشه. همکارم مقیم نایب مصاحبه را با بابک احمدی یکی از طراحان از این اپلیکیشن انجام داده و نخست از وی هدف ایجاد از اپلیکیشن رو پرسیده.
برادران و خواهران افغانستانی ما در موارد زیادی با مشکلات زیادی مواجه هستند، از بابت نیازهای زندگیشون و از بابت دارهای نچندان خوبی که باش مواجه هستند، چه از طرف نهادهای حکومتی و چه از طرف جامعه ایران. این موارد نقض در واقع حقوق ما رو به این نتیجه رسوند که یک اپلیکیشن میتونه احتمالاً گزینه خوبی باشه برای این کمک.
چه وقت این اپلیکیشن فعال ساخته؟
حدوداً اپلیکیشن رو ما کمی بیشتر از یک سال پیش راه اندازی کردیم. در واقع ما همین شاید هفته گذشته اولین سالگرد راه اندازی اپلیکیشن مهاجر رو داشتیم.
امی اپلیکیشن شما چی خدماتی را انجام داده میتونه؟
اپلیکیشن مهاجر مشخصا در دو حوزه مشخص در واقع خدمات رسانی میکنه. حوزه اول حوزه اطلاعات هستش. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به سلامت، اشتغال، تحصیل برای پناهندگان هست و تلاش کردیم اطلاعاتی رو هم جمع‌آوری بکنیم از منابع موجود و در واقع حمایت‌هایی که پناهندگان میتونن دریافت بکنن در شهرهای مختلف ایران. این بخش اول اپلیکیشن هست و بخش دوم اپلیکیشن هم بخش گزارش رسانی و در واقع گزارش دهی هستش در مواردی که پناهندگان افغانستانی و مهاجرین افغانستانی حس میکنن که حقوقشون پایمال شده. این یک بخش کاملا هستش که میتونن به صورت ناشناس مهاجرین افغانستانی در مواردی که حس میکنن در واقع از طرف کارفرما، از طرف جامعه یا از طرف یک مقام یا مسئول یا نهاد حکومتی مورد تبعیض واقع شدن، این مورد رو گزارش بدن و صدای خودشون رو به گوش ما برسونن.
باز وقتی که شما همین صدای مهاجر گرفتین، گویا یا مشکلات دارن از مقامات خود ایران، چی خدمتی را شما انجام داده میتونین برای همی مهاجری که در ایران زندگی میکنن و مشکل دارن؟
من میتونم بگم که خب بعضی از گزارش هایی که ما دریافت میکنیم نشون میده که مهاجرین افغانستانی در مراجعاتشون به نهادهای حکومتی یا مؤسسات با مشکل مواجه هستن، از بابت اینکه خیلی موقع سلیقه‌ای عمل میشه و خیلی موقع ها دستورالعمل شفافی وجود نداره برای رجوع مسائل پناهندگان.
شما خودتون مستقیما با مقامات ایرانی اتون نمیتونین تماس بگیرین که حل مشکل مهاجر باشه؟
در واقع برنامه ما این نیست. میتونه این در واقع در مراحل بعدی کار ما در دستورالعمل ما قرار بگیره. در مرحله اول دستورالعمل ما و خب اون رسالتی که برای خودمون تعریف کردیم اینه که توانمندسازی بکنیم تا جای ممکن. در مرحله بعد خب ما همجوری که گفتم یک بخش گزارش دهی هم داریم. خب ما گزارش های پناهندگان رو جمع‌آوری می‌کنیم. در واقع در حال بررسی هستیم که چطور میتونیم این گزارشمون رو به گوش مقامات برسونیم. ولی در حال حاضر فعلا فعالیت های ما معطوف هستش به توانمندسازی.
تو گفتم میتونین که چی تعداد تا به حال امی اپلیکیشن شما رو دانلود کردن، یعنی استفاده کردن از اینا، تو مشترکینتان چقدر است؟
ما در حال حاضر در حدود 2000 کاربر فعال داریم و که خب از اپلیکیشن استفاده میکنن و برخیشون هم گزارش دادن، با ما تماس گرفتن. امیدواریم که بتونیم شرایط رو به جوری رقم بزنیم که بتونیم اپلیکیشن رو قابل استفاده تر بکنیم و به دست تعداد بیشتری از مهاجرین هم برسونیم.
بابک احمدی یکی از طراحان اپلیکیشن مهاجر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
من یکی از پاشنده های رسولی ساغر ولایت خور. رسولی ساغر به اثر باران های شدید و سیلاب ها خسارات زیادی جونی و مالی بسیار آورده است. راه این رسولی با رسولی های همجوار و مرکز به کلی مسئول می باشد. مسئولین دولتی و غیر دولتی تقاضا کنیم تا در این رسولی توجه نمان.
بندر اکبر براتی هستم از تلمستان، از ولایت غور، از قریه تلمستان به شما به تماس شدم. از رسولی پسابند هستم. فعلا در منطقه روف تلمستان صدها مواشی منان در میدان حادثه هستم که جان خود از دست داده، چندین خانه را سیل بوده. شما خواهشمند هستیم که امیر در مقام حوادث برسانید که یک به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده اگر نشده، همه به زیر شگات و شوال شده، چندین خانه دیگه مواشی خود از دست داده.
سلام علیکم، از ولایت غور رسولی پسابان منطقه تلمستان به تماس میشم. راجعه به سیل‌زده ها در منطقه تلمستان چنان سیل سرازیر شده، 25 دادگاه و گسفن و بیش از چند موتورسیکل و خانه های مردم و ایران شده. سمیل های حاصل خیز مردم یک دانه در پای نمانده. خواهش میکنم میره در گوش مسئولین برسانید از شما که به این مردم یک کمک صورت بگیرد.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم. به شماره 07-84-620 به تماس شوین، پیامتان نظرتان را ثبت کنین و ما حتما نشر می کنیم. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
سرنشینان یک هلیکوپتر نظامی آمریکا پس از آن زخمی شدند که این هلیکوپتر هنگام نشست در هلمند به شدت به زمین خورد. دیف باتلر، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، گفته است نظامیان افغان و آمریکایی در این رویداد زخم برداشتند، اما وضعیت آنها خوب است. تعداد این نظامیان مشخص نشده. سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در جریان ماه رمضان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پلیس بغلان در ارتباط به قتل یک سراف 5 نفر را در ولسوالی دیسلا بازداشت کرده است. ایالات متحده آمریکا 1500 سرباز تازه نفس به شرق میانه می فرستد تا قوای آمریکایی مستقر در آنجا تقویت شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سفر رسمی امروز به ژاپن رسید. و انتخابات پارلمانی اروپا امروز در لاتویا، مالتا و سلواکیا برگزار می شود. این انتخابات به روز پنجشنبه هفته گذشته از هالند و بریتانیا آغاز شد و فردا به پایان می رسد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
انتظار می رود عباس کریمی، آب باز ملول افغان، تا یک ماه دیگر در مسابقات بین المللی شنا شرکت کند. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان می گوید هرگاه عباس کریمی، آب باز ملول افغان، در این مسابقات که در جرمنی انجام می شود مدال طلا را به دست بیاورد، به مسابقات المپیک توکیو را پیدا می کند.
قرار است تا یک ماه دیگر عباس کریمی، شناگر معلول افغانستانی که در کشور آمریکا هست، در مسابقات جهانی که در جرمنی هست در اونجا شرکت بکنه و در اونجا در 5 کلاس شنا با مسابقه می پردازه.
و گفته آقای امیدی، عباس کریمی هر دو دستش معلول است و تا حال در مسابقات مختلف جهانی در کشورهای مختلف شرکت کرده است. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید که تیم ملی تکواندو با هدف شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی تمریناتش را آغاز کرده است. سید رحمان یورش، رئیس این فدراسیون، امروز به رادیو آزاده گفت که این مسابقات آسیایی و بین المللی در 2 ماه آینده در کشورهای چین و برونای انجام می شود. آقای یورش گفت که این مسابقات دو بخش دارد، نخست در مسابقات آسیایی جوانان دارای عمر کم و در مسابقات بین المللی بزرگان شرکت می کنند. لیونل مسی برای ششمین بار گوت طلا را به دست آورد. اساس گزارش صفحه وبسایت جهانی ورزش، پس از آنکه امباپ بازیکن تیم فوتبال پاریس ژرمن فرانسه شمار گل‌هایش را به اندازه گل‌های مسی رسانده نتوانست، مسی در پایان لیگ مسابقات برتر فوتبال اروپا یگانه کسی بود که این مدال را به دست آورد. لیونل مسی، فوتبالر آرژانتینی، با 36 گل و داشتن 72 امتیاز توانست بوت طلا را به دست بیاورد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشتن نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. فرصت نشر یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست فرا رسیده است و من نسیم شفق شما را به شنیدن برنامه این هفته خوش آمدید می گویم. شما نیز در جریان هستید که گفتگوهای صلح در این اواخر نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است و مقامات آمریکایی و طالبان در چند ماه گذشته 6 دور مذاکرات را انجام دادند. مردم افغانستان به این گفتگوها امیدوار هستند و می خواهند که گفتگوهای بین الافغانی هرچه زودتر آغاز گردد و آتش بس در افغانستان صورت گیرد. در این حال نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند در کنار آنان حکومت و مردم افغانستان صلح میخواهند، اما به گفته آنان طالبان به جنگ ادامه میدهند. تمیم اخگر خبرنگار را